معمولا جایی میرفتیم که مطمئن باشیم صاحب اونجا از جای خرید میکردیم که مطمئن باشیم صاحب اونجا بر اساس یک منش درونی در حقیقت خودش رو مکلف میدیم به یک سری اصولی در ارتباط با مشتریاش و در ارتباط با در حقیقت کسب و کارش و از این طریق یه اطمینان خاطری حاصل میکردیم چیزی که داریم دریافت میکنیم حتما چیزیه که حتی اکثر تلاش شده که هم کیفیتش باشه هم سالم باشه مانده نباشه و همچنین از جهت قیمت. خب این و نگاه میکنیم که بعضی از کسب و کارهای سنتی خیلی رونق پیدا کردن و صفهای طولانی مثلا جلوی یه غذاخوری یا جلوی یه آجیل فروشی مثلا تشریف برید توی بازار سنتی تهران مثلا تو مولوی نگاه میکنی یه آجیل فروشی که همیشه جلوش صفه وقتی میپرسی شما چرا اینجا صفهای سالید خیلی آجیل فروشی داری میتونید داری آجیل بخرید میگه برای اینکه این آدم منش و اخلاق درستی داره و به خاطر همین هم کسب و کارش رو خداوند برکت بده و رونق بزرگی پیدا کرده. این در مورد کسب و کارهای غیر شخصی و بزرگ هم مثال بره. ما خب یه نام و نشان تجاری هست در رابطه با نفعان بیرونی که کسب و کار اگر اثبات کنه که از یه اصول و مبانی درونی شده در سازمانش داره پیروی میکنه اون نام و نشان تجاری شکل میگیره. در غیر این صورت آدم ها به اون نام و نشان تجاری اعتماد نمی کنن و ریشه شکلی یک نام و نشان تجاری خوشنام همین گسنه اعتماده و این گسنه اعتماد در نمیاد مگر اینکه بعد نسبت زینفان بیرونی که مشتریان یه بخش خیلی مهم نشستن اثبات کنی که در ارتباطش با اونها از یک چارچوب درونی شده سازمانی داره پیروی میکنه. حالا اگر این رو در رابطه با همه زینفان مثلا در بیرون با تامین کنندگان یا با نهادهای بخش عمومی نهادهای بخش دولتی در رابطه با نمیتونم اداره دارایی این منش رو حفظ بکنه آروم آروم این نهاد شروع میکنه به یه رشد در اونجای پویا که دیگه وابسته به فرد هم نیست اخلاقیات تبدیل میشه به یک ویژگی نهادی میشده در این نهاد اقتصادی و دیگه خدای نکرده با مرگ بنیانگذاران اولی اون نهاد از بین نمیده. آرزه‌ای که همین الان توی کشور ما هست و متاسفانه خیلی زیاد در موردش صحبت میشه اینه که با مرگ بنیانگذاران نهادهای اقتصادی از بین میرن، در صورت که بایدتن باید یه نهاد اقتصادی وقتی بسیاری اصول و چارچوب ها درونش درونی شده باشه بتونه ادامه حیات.
آقای دکتر این علتش چیه که مثلا اون در واقع کسی که اولین کسی بوده که این تولیدی رو درست کرده و حالا بنا نهاده وقتی از دنیا میره مثلا کسب و کارها یا بین بچه ها تقسیم میشه یا دیگه مثلا انگیزه وجود نداره برای اینکه اون تولیدی و کسب و کار رو چه میدونم کارخونه رو ادامه بدن؟ این مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که ما مثلا بازار کشششو نداره یا اون کسی که به ارث برده در واقع این کسب و کار رو نمیتونه، یعنی ما منظورم اینه که مثلا جوانهای امروز ما خیلی نگاه خاص و ویژه‌ای ندارن برای اینکه ادامه همون راه رو داشته باشن. علتش چیه؟ آرزویابی شده؟
بله خیلی زیاد چند تا علت اصلی داره. اولین و مهمترین علتش اینه که متاسفانه برخلاف خیلی از جای دنیا تو ایران، حالا من خیلی کشور رو هم خیلی نگشتم و نمیدونم، اما چیزی که توی کتاب ها و اینا خوندم توی ایران ما بنیانگذارانمون خیلی اصرار دارن که وراثشون و فرزندانشون بعد از اون سازمان رو بچسبن، در صورت که میتونن فرزندانشون یکی علاقه به هنر داشته باشه، یکی نمیدونم علاقه به شغل شما داشته باشه، یکی مثل من معلمی دوست داشته باشه و دلیل نداره که مثلا بیان دوباره سازمان بچرخونن. سازمان عملا بی‌صاحب میشه برای اینکه در دورانی که خود اون بنیانگذار داره کار میکنه خیلی اصرار زیادی میکنه برای اینکه اینها با هم دیگه کار کنن. اینها علاوه بر اینکه علایقشون بسیار متفاوته و در نتیجه استعدادهاشون علاوه بر اون به خاطر روابط مالکانه بین هم با کوچکترین اختلاف، چون مالکیت از آن اینها در محیط کار، اینها متاسفانه به هم می‌ریزند و سازمان رو دچار فروپاشی می‌کنند. بعد هم همه اینا باعث میشه منافعش به شدت میاد پایین و در معرض ورشکستگی قرار می‌گیره و نابود میشه. بعد فروش املاکش رو نمیدونم ماشینالاتش به قیمت آهن برازه شروع میشه و بعدم هر کس میده پی کارش. این متاسفانه یه عارضه عمومیه که در صنایع ایران بسیار بسیار رایجه. خب ببخشید خود خروج موضوعی پیدا کردم از موضوع هستی، من عذرخواهی میکنم، ولی یکی از راههاش اینه که حالا من اصلا موضوع هستیم اون عارضه نیست، چون میدونم که خارج از موضوعیه که شما به شنوندگان معززتون قول دادی، برمیگردم رو موضوع هستی. موضوع هستی واقعیتش اینه که شما یه سری 7-8 تا اصول اخلاقیه که در کار اگر شما اینها رو تبدیل کنید به اصولی که همه کار کنن و همه مدیران در رابطه با مشتریان، در رابطه با تهیه‌کنندگان، در رابطه با نهادهای بخش عمومی انجام بدن، حتی در صورتی که در کوتاه مدت و در مقطع کمی هم به زیان سازمان باشه، ولی در بلند مدت دارای سودها و منافع مالی اقتصادی بسیار زیادیه و برکت رو حتما خیلی زیاد میکنه. مثل مثلا صداقت، به معنای اینی که ما باید به سازمان الغا کنیم که مطلقا هر نظری که مشتریانمون دروغ بگیم. مثل مثلا درونی کردن ارزش های کسب و کار، مثلا کیفیت کالای ما باید تبدیل بشه به یک امر درونی شده در تک تک کارکنان. مثل شفافیت، ما باید آنچه را که ذینفعانمون نیاز دارن، نهادها هستن، نمیدونم مردم هستن، مشتریان هستن، با شفافیت براشون بیان کنیم. مثل پاسخ بودن در قبال هر عارضه‌ای که وجود داره، آماده حساب پس دادن بودن، مسئولیت رو به عهده گرفتن، اینا یک ویژگی اخلاقی به شدت در حقیقت اثرگذاره در اینکه آدم‌های سابقه بلند مدت این سازمان پیدا کنن. سازمان وقتی پاسخگو مثلا فرض کنیم ما کالایی که فروختیم، این کالا دارای نقدیه، کسی که تماس می‌گیره می‌بینه خیلی خوب باش برخورد میشه، میگه اصلا کالا رو بیارید، یا ما حتما میان کالا رو بیشتر می‌زنیم در محل خونه یا مجایی که شما مثلا ماشینتون خراب شده میایم اونجا نگاه می‌کنیم. مثل مثلا در حقیقت رازداری، یکی از اصول اساسی توی چیز اینه که مشتریان شما خیلی وقتها اطلاعات شخصیشون رو به شما میدن که شما بتونید از اون استفاده کنید و این اطلاعات شخصی نباید دست کسان دیگری بیفته، مشتری متوجه بشه که از دیتاهاش دارید
آقای دکتر. چون شما میدونم که با مدیران زیادی و حالا در واقع کارخانجات و سازمان‌های زیادی در ارتباط هستی، این دغدغه بندی در مدیران ما هست که مجموع این اخلاق‌ها رو به سمت سوی فرهنگ سازمانی پیش ببرن و یک اصولی رو ایجاد کنن که اون بشه فرهنگ سازمانی و اصرار داشته باشن بر اینکه هم اجرا بشه، هم در واقع آموزش داده بشه به کارکنانی که در یک مجموعه و تحت پرچم در واقع یک نام و نشان تجاری دارن فعالیت میکنن، اون رو در همه، حالا چه فرقی نمیکنه در یک شهر یا در چند شهر یا حتی در صادراتشون هم مورد توجه قرار بدن. این دغدغه مندی مدیران رو ما داریم
به شدت. خوشبختانه مدیران ما به خوبی آگاه هستن نقش اخلاق حرفه‌ای در شکل‌گیری فرهنگ سازمانی پایدار و مؤثر. اکثریت مدیران ما، برای اتفاق مدیران ما خوشبختانه، حالا با زحمت هایی که شما در رسانه کشیدید در این سال ها و من خودم شاهد هستم دارید تأکید میکنید، با خوشبختانه کاری که دانشگاه ها کردن و دانشگاه واقعا زحمت کشیدن، با بعضی از سازمان هایی که به صورت عمومی که به عنوان سازمان آموزش دهنده کمک میکنن، این اصرار در مدیران ایجاد شده و این هوشیاری و هوشمندی درشون ایجاد شده که ما اگر بخواهیم سازمان توسعه یابنده‌ای داشته باشیم و پایداری داشته باشیم در ارتباط با مشتریان، حتما باید بتونیم فرهنگ سازمانی رو به سمت پایداری اخلاقی حرکت بده. این واقعا وجود داره. خب و امثال من مراجعاتی که میشه، دوستان من، همکاران من، حالا من جز کوچکترین مشاوره مدیریت و اینها هستم، خود دوستان بزرگواری دارم که به اونها مراجعه میشه. حالا و این همه داله بر اینه که مدیران به شدت استار دارن که حالا از طریق آموزش و یا از طریق ایجاد نظام هایی در ارتباطات بین سازمان و زینفان بیرونی در حقیقت اخلاقیات رو جایگزین منافع کوتاه مدت بکنن که برکت رو از سازمان میبره. مثلا اینکه شما یه اصطلاحی از همه دوستانی که بین راه غذا خودمون ما دارم یا فروشنده هستم بین توی جاده مثلی اصطلاحی میزنن، یه اصطلاحی ما داریم توی ادبیات مردمی به نام سرگردنه. سرگردنه یعنی این که میخوای یه بار به ما هم بفروشی من برم دیگه نفروشی. و همه میدونن که وقتی یک سازمان خیلی رشد میکنه و خیلی توسعه پیدا میکنه، خیلی سود میکنه، که مشتری بره و دوباره برگرده، بره و دوباره برگرده، نشان کنه دوباره بیاد همونجا. و این امکان پذیر نیست مگر اینکه مشتری به شما اعتماد کنه و اطمینان حاصل کنه که آنچه که از شما دریافت میکنه از لحاظ قیمت، از لحاظ کیفیت، از لحاظ تازگی و مباحث دیگه، از لحاظ خدمات پس از فروش، حالا تو کسب و کارها متفاوته، واقعا قابل اتکا.
بسیار
قابلیت اتکا امکان پذیر نیست مگر اینکه تبدیل بشه به یک سلوک عمومی در کارکنان. حالا باید سازمان ها، بسترها، زمینه ها، میساخت ها، حتی نرم افزار ها رو به طوری طراحی کنن که امکان رفتار غیر اخلاقی رو در سازمان صفر کنن.
بسیار
ببخشید.
اختیار دارین آقای دکتر. خیلی خیلی متشکرم ازتون. خیلی متشکرم. همیشه هم لحنتون پرمغز، هم شیوا.
خوشحال شدم.
ارادتمند. متشکرم ازتون آقای دکتر محمد حسن علی پور فلاح پسند، کارشناس و مدرس کسب و کار. سپاسگزارم. عیدتون مبارک و خدا نگهدارتون باشه.
رادیو اقتصاد. 8:00 کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنید. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح
شما مجله تحلیلی خبری 8 صبح رادیو اقتصاد رو میشنوید که امروز به موضوع اهمیت رعایت اصول حرفه‌ای بازار برای توسعه کسب و کار میپردازه. شما هم به ما بگید کسب و کارتون چیه و رعایت اصول اخلاقی حرفه‌ای در کسب و کار شما چطور تعریف میشه. 30,36,37,22,65,25,25 در اختیارتون. بی تردید خوب زیستن و رسیدن به سعادت آرزوی همه ماست. آدم ها همیشه در پی دستورات و فرامینی هستن که بتونن با عمل به اونها مناسبات خودشون رو با دیگران شکل بدن و به همین خاطر که ما نیازمند نظام ارزش ها هستیم، نظامی که خوب و بد رو برامون معین میکنه و در پیچ و خم زندگی راهنمای ما باشه. پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه مظهر عالی اخلاق، رفتار و گفتار بودن. ویژگی های متعدد پیامبر که در رفتار و سیره حضرت متجلی میشه واقعا یه الگوی پسندیده است در همه عصرها و زمانه ها برای همه آدم ها برای رسیدن به سعادت. خداوند پیامبر اکرم صلوات الله علیه رو شخصیتی جهانی دونسته و درباره قلمرو رسالت حضرت میفرمایند ما تو را برای جهانیان فرستادیم اما بر مؤمنان منت نهادیم. بیا توی بازاریای قدیم هم یه اصطلاحی هست، میگن که باید خلق محمدی داشت برای نگه داشتن مشتری و مراوده و معاشرت با مردم، که همین صداقت و رفتار درست و خوش‌خلقی و در واقع انصاف و سرمشق بودن و همه این مواردی که کارشناسان اقتصادی و مدرسین کسب و کار امروز هم به اون اتفاق نظر دارن، از قدیم ها به عنوان یک میراث گرانبها از دین مبین اسلام و پیامبر عظیم و شأن ما به ما به ارث رسیده و کافیه که یک نگاه درست و ویژه به سیره عملی و رفتاری این بزرگواران داشته باشیم تا چراغ راهی بشه برای کسب و کار ما، منور بشه همه کوره راههایی که داریم. جناب حجت الاسلام و المسلمین علی آقا بابا کارشناس مذهبی با ما هستن تا بیشتر از این ویژگی های اخلاقی برای ما بگن. حاج آقا سلام، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما سرکار خانم اکبری و عرض سلام و ارادت خدمت شنوندگان عزیز بزرگوار با صفای برنامه. عید مبعث بر شما مبارک باشه. انشالله که همه ما قدردان این نعمت بسیار بزرگ خدا باشیم که ما الحمدلله پیرو پیامبر رحمت و مهربانی هستیم. خانم اکبری، چقدر موضوع برنامه‌تون موضوع خوب و انصافاً بجا، این زمانشناسی شما و این که تهیه کننده خوب برنامه، نویسنده خوب برنامه، به این موضوع پرداختن در این روز زیبا و در این موج رادیو اقتصاد، منو بر آن داشت که با دقت بیشتر برای شما و شنوندگان عزیز صحبت بکنم. اونم چه صحبتی که راجع به خلق و خو شما فرمودید، راجع به بحث بازار و کسب و
دیگه توی یک کلام میخوایم آجا ازتون بپرسیم این خلق محمدی رو چطوری باید بیاریم تو کسب و کارم.
آره والا، آره والا، قدیمی ها یه اصطلاح خیلی خوبی دارن، حالا شما از قدیم صحبت کردید و من شنونده برنامه هستم از ساعت تقریبا 8 صبح. قدیمی ها خیلی قشنگ میگن، میگن که ترشی فروش خوش اخلاق بیشتر مشتری داره تا عسل فروش بد اخلاق.
چه جاله.
یعنی واقعا این اخلاق قوغا میکنه خانم اکبر.
بله.
نه فقط برای کاسب ها، بلکه برای هممون، حتی منی که به عنوان یه معلمم باعث میشه بچه ها چقدر تو کلاس من لذت ببرن، یا اینکه بیان با بیحالی بیرمقی، حالا با چرت و با خستگی تو کلاس من بشینن. اینکه همه ما اگر رعایت اخلاق رو داشته باشیم خیلی میتونه به ما کمک بکنه. ولی یه نکته ای رو خانم اکبری من میخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم. احساس میکنم یه مقداری بعضیا، البته زیر بعضیا خط بکشید به کسی بر نخوره، این که فکر میکنن اخلاق یعنی تونتون بگو و بخند و شوخی کردن و قهقه زدن و میگیم بابا فلانی چقدر آدم با اخلاقیه، در حالی که اخلاق خیلی مجموعه وسیعی تر از اینها رو داره. من چند تا مثال بزنم. مثلا کسی که آدم منظمیه، این دایره در دایره اخلاق قرار میگیره.
بله.
یا مثلا کسی که آدم شیک پوشیه، آدم تمیزیه، آدم معطریه، بوی بد نمیده، ببین این در دایره اخلاق قرار میگیره. آدمی که خلف وعده نمی کنه، با کسی که وعده‌ای میبنده، وعده‌ای میذاره، قراری میذاره، سر وعده و قرارش هست. آدمی که پشت سر دیگران نمیزنه، غیبت نمی کنه، ببین همه اینها جزء اخلاقه. آدمی که حلال و حرام رو حالیشه، محرم و نامحرم رو حالیشه. ببین یه خانومی میاد تو مغازش میگه این ناموس خودمه، انگار زن خودم، رفته توی یه مغازه دیگری با صاحب مغازه تنهاست. ببینید همه اینها میاد در دایره اخلاق قرار میگیره. کسی که در خرید و فروش هی تونتون قسم نخوره، حتی میگن قسم راست هم نخورید، لزومی نداره.
چه نکته خوبی.
بله، ببینید باید این اخلاق زیبا بیا در متن زندگی ما و این رو بیاییم واقعا خوردش بکنیم در خیلی از مسائل رفتاری و کرداری و خیلی از مسائلی که حتی به افکار ما مربوط میشه.
حاج آقا شما بهتر از من میدونین تو بازارهای قدیمی، معمولا توی حجره‌ها و مغازه‌های قدیمی که میرفتیم حتما یه چهارپایه بود.
بله.
یه رسمی داشت که کاسبای محل صبح که آب و جارو میکردن و کرکره رو میدادن بالا، این چهارپایه رو میذاشتن بیرون و روش میشستن. این یه علامت بود به همه همصنفی هایی که توی اون بازار بودن که ما نشستیم منتظر مشتری. اولین مشتری که وارد میشد اون مغازه دار از روی چارپایش بلند میشد، چارپایه رو هم میبرد داخل حجره.
دقیقاً.
اگه مشتری دومی بهش مراجعه میکرد یه نگاهی مینداخت توی اون راسته بازار ببینه آیا هنوز چارپایه بیرون هست یا نه.
آره.
میگو برو از مثلا همسایه من خرید کن، از رفیق من خرید کن.
اون هنوز دشت نکرده.
اینا اخلاقا و سرمایه هایی که توی بازار ما باید باقی بمونه.
باید باشه. حالا خانم اکبری چقدر به جا اشاره فرمودید. یا مثلا حقیق، خب بچه شهر ری هستم.
بله.
تو بازار شهر ری من یادمه وقتی که خصوصا بازار قدیم و بازاری که در محیط شهری هست که منتهی میشه به حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام، من بچه بودم یادمه طرف وقتی که آب و جارو میکرد در مغازه که میشست یه قرآنم دست میگرفت شروع میکرد قرآن خوندن یا یه ذکری رو شروع میکرد به گفتن که این برکت کسبش باشه، برکت کارش باشه، نذاریم اینها از بین بره. ها آی جوانایی که الان الحمدلله کاسب شدید، مغازه دارید، حالا دارید راه پدرتون رو ادامه میدید یا خودتون اومدید سرمایه گذاری کردید، واقعا اینو باید باور کنیم که مقدار زیادی از کسب و کار برمیگرده به اون برکته. یعنی فقط به دنبال این نباشیم که به هر قیمتی شده مشتری جذب بکنیم. اینا اخلاق کسب و کاره. خیلی دوست دارم جلسات متعددی رو بیایم راجع به همین مسائلی که شما اشاره کردید، این اخلاق کسب و کار در بین جوانترای ما توی بازار بیشتر رونق پیدا بکنه. الحمدلله رعایت میکنن ولی خیلی از مسائل رو نمیدونن. جالبه حتی این رسم هم داشتن که اولین مشتری که میومد براشون یه تخفیف خیلی خوبی میدادن که این کسب و کارش برکت بیشتری پیدا بکنه.
بله.
اینا اتفاقا توی اخلاقی.
آره توی برنامه مسجد بازار ویژه اذان ظهر رادیو اقتصاد هم به این موضوع خیلی اشاره میشه که ما خیلی از این اصول اخلاقیمون رو از مساجد داریم که وارد بازار میشه.
حالا من یه نکته دیگه خدمتتون عرض بکنم چون در روز مبعث پیامبر هستیم. ببین یکی از مهمترین، من بذار کلیدی ترین رو عرض بکنم، از مسائلی که در بازار میتونه واقعا به ما کمک بکنه و راه پیامبر رو ما طی بکنیم، حرف پیامبر و راه پیامبر همون حرف و راه قرآنه.
بله.
قرآن میفرماد که در کسب و کارتون کم فروشی نکنید، در کسب و کارتون غش در معامله نداشته باشید، مکیال و میزان رو به اندازه قرار بدید. ببینید اگر این موارد در کسب و کار رعایت بشه، یا سودی که میخوای روی اون جنس بکشی اون سودی باشه که به عرف باشه، به قانون باشه، نه اینکه دل بخواهی باشه، بعد ببین خدا چطور برکت رو تو کسب و کارت افزایش میده. قطعا براتون اتفاق افتاده، شما دیدید که چند تا مثلا مغازه توی یه خیابونیه، اون چند تا مغازه همشون یه جنس خاصی رو دارن که میفروشن، یعنی هر کدومشون جنساشون مشترکه، میبینیم یه مغازه از همه شلوغ‌تره، بیشتر مشتری رفت و آمد داره. شاید اون مغازه دکوراسیون آنچنان نداشته باشه، چیدمان آنچنان نداشته باشه،
ولی همون منش و اخلاقه بهش برکت.
خود داخل مغازه رو خانم اکبری میری داخل میبینی ای این مغازه قدیمیه، مثلا گرد و خاک پیشه، اما میبینی که ماشاءالله اصلا طرف فرصت سرخاروندن نداره، یا اصلا یه گوشه ای از شهر قرار گرفته باید حتما با ماشین بری، ولی میبینی که مردم میان بیشتر از اون مغازه خرید میکنن. چرا؟ ببین این فرد چی کار کرده، هم اخلاق رو رعایت کرده، این وی دوم خیلی مهمتره، هم و این که اومده توکلش رو به خدا بیشتر کرده، خدا باوری، خدا محوری رو تو مغازش قرار داده. ایناست که برکت میاره.
این نوع اخلاق خیلی مهمه. حالا این رو هم بگیم، این قابل توجه اونایی که تازه وارد فضای کسب و کار شدن، خصوصا اونایی که مغازه‌دار هستن، با مردم چهره به چهره در ارتباط هستن. سرمونو باید از توی این گوشی ها در بیاریم دیگه. خیلی وقتا دیدین آدم وارد مغازه میشه انقدر احساس معذب بودن میکنه، انگار که مزاحم شده، یعنی حتی حاضر نیست چند ثانیه مثلا سرشو از اون گوشی بیرون بیاره، دقیقا، با روی گشاده مشتریش رو پذیرایی کنه. اینا همه اون کلیداییه که میتونه به ما کمک کنه و در واقع کسب و کارمون رو هم پر رونق کنه، ایشالله هم برکت
مؤثر باشه. همین چند وقت پیش ما می‌خواستیم برای یکی از بچه‌هامون کفش تهیه کنیم، چند تا مغازه رفتیم، نه مغازه بیحاله. مثلا میگیم فلان شماره رو داری این مدل رو، دیم نه بیحاله، اصلا شاید هم داشته باشه
حال حوصله
نداره. بس هم تو گوشی و آقا رفتیم یه مغازه دیگه، دخترم گفت بابا اینجا مثل این که چیزی نداره بریم. بودم نه بریم داخل ها رو، دخترم شاید تو انبارش داره. آقا همین که ما وارد شدیم اینقدر این با روی گشاده با ما برخورد کرد. خوش آمدید، بفرمایید، چه مدلی میخوای؟ بله اگه نباشه پیدا میکنم، نگران نباشید.
تازه بعضیاشون میگن اگر میخواین لازم داریم براتون بیارم اون حالا رنگ دلخواه.
این اخلاق خیلی مهمه. اخلاق حتی نسبت به کار حرفه‌ای ما، کار حرفه‌ای شما، کار حرفه‌ای بازار، هر کسی در هر سنفی که هست، حتی یه راننده زحمتکش بزرگوار و عزیز که الان راننده ها معمولا صدای ما رو میشنن، یه راننده آقا اینقدر خوب با مسافر برخورد میکنه، اصلا مسافر لذت میبره، کیف میکنه.
آجا خیلی ممنون از شما، لذت بردیم از مصاحبت با شما و در واقع نکاتی که خیلی روان و شیوا و قشنگ برای ما بیان فرمودید. متشکرم ازتون. یه بار دیگه عید مبارک رو بهتون تبریک میگم، ایشالا که لحظات خوش عیدانه ای رو در کنار خانواده محترم
عیدتون مبارک بشه ایشالا. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. ممنون و متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. امیدوارم که با خلق خوش، اخلاق حرفه‌ای، توسعه کسب و کار رو در هر حوزه و حالا هر ابعاد و اندازه‌ای که دارید کسب و کارتون رو انجام میدید داشته باشید. خدا به کسب و کارتون برکت بده. خدا حافظ.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید، لطفاً همراه ما باشید.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن دو واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد میگیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمیخونن، بلکه برای ساختن آیندهشون درس میگیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درسها رو یاد بگیر با گذروندن
دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
به نام خدای کمیل نزدیکیست، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، علاقه‌مندان به علم اقتصاد، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به دو واحد اقتصاد دانشگاه رادیو اقتصاد. مثل همیشه سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. قبل از هر چیز اعلام حضور کنید در این کلاس اقتصادی. بازاریابی شبکه‌های اجتماعی، موضوع کلاس اول بازاریابی است. تعریف فرهنگ سازمانی و رابطه‌اش با رفتار سازمانی موضوع کلاس دوم مدیریت نیروی انسانی است. و خلاصه کاربرد روانشناسی در تحلیل رفتار